بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما. أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى، أفيقوا، أفيقوا يا نيام، أفيقوا يا موتى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بقية الله الأعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدي ارواحنا له الفدا و وصی و فرستاده و فرزندشون سید احمد الحسن و همه شما انصار الله و شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث در رابطه منطق کاربردی بود، فن و مهارت مناظره جدل. در جلسه گذشته یک توضیح در رابطه با فن منطق و اینکه اصلا تفاوت علم و فن چیه عرض کردم. بعد منطق سه بخش داره، یه توضیح اجمالی دادم در موردش. حالا یک دو جلسه یه مقداری فقط و فقط کاربردی و سعی میکنم از هیچ اصطلاح منطقی حتی المقدور استفاده نکنم. در رابطه با بخش اول منطق، بخش اول فن و مهارت منطق صحبت کنیم. تصورات، بخش اول منطق تصوراته، چجوری چیزی درست تعریف کنیم. ببینید اکثر مغالطه هایی که در استدلال ها در احیانا جدال ها مناظرات شکل میگیره برمیگرده به این که اون چیزی که در موردش دارن بحث میکنن، مناظره میکنن، درست تعریف نکردن. وقتی یه چیزی رو درست تعریف بکنید، یعنی دامنش رو محدود بکنید، حد یعنی محدود کردن، اون چیز از ابهام در میاد، مشخص میشه. وقتی مشخص میشه طبیعتاً احکام و محمولات مشخصی هم داره، ولی وقتی مبهمه، معلوم نیست تو داری به چی اشاره میکنی، در مورد چی داری حرف میزنی، خب اینجا زمینه برای مغلطه زیاده. هر چیزی میشه در موردش گفت، بالا پایین کرد، چون الفاظ ذاتاً این مشکل رو داره. ببینید الفاظ حجاب معانی هستن، با الفاظ میشه بازی کرد، الفاظ دامنه گسترده دارن. حالا ما برای اینکه مشخص کنیم یک معنای محدد کاملا چارچوب داره بستر رو چیکار باید بکنیم؟ خب باز مجبوریم از الفاظ استفاده کنیم. به خاطر همین در منطق من بحث الفاظ رو مطرح میکنن که حالا این الفاظ چند شکله، مثلا لفظ مشترک چیه، مشترک لفظی چیه، مشترک معنوی چیه، مجاز چیه، استعاره چیه. چرا این بحث الفاظ رو مطرح میکنن؟ چون بالاخره شما میخوای اینو تعریف بکنی، وقتی میخوای تعریف کنی با الفاظ تعریف میکنی. خب اینو با چند تا مثال میشه کاملا مسئله رو واضحش بکنیم. دو نفر الان طبیعیه دیگه، دارن با هم بحث میکنن، جدل میکنن، این یکی میگه قاطی توی کشور جمهوری اسلامی ایران آزادی نیست، اون یکی میگه نه آزادی هست، یا اون یکی میگه مثلا توی ایالات متحده امریکا آزادی هست، اون یکی میگه نه آزادی نیست. به نظر شما چرا اینا دارن با هم دعوا میکنن؟ سر چی دارن با هم بحث میکنن؟ خب اگه واقعا منظور این دوتا از آزادی مشخص باشه و از ایران مشخص باشه، خب بالاخره این خیلی واضحه، راحت میشه تشخیص داد که آقا اینجا آزادی داره یا نداره. دقیقا نقطه انحراف و نقطه مغلطه همینه که این الفاظ رو به صورت کلی، چون اینا معانی وسیعی داره، یک طیف وسیعی از معانی درش هست، این معنا رو محدد نمی کنن، مشخص نمی کنن، لذا میتونن پشت این حجاب الفاظ نیتهای دیگه خودشون رو پیش ببرن. این آقا که داره میگه تو ایران آزادی نیست، اونی که میگه تو ایران آزادی هست، شما تا وقتی نپرسی که منظور شما از آزادی چیه اصلا نمیتونی در مورد این قضاوت بکنی که کی داره درست میگه. این دعواها 3000 سال نوریم ادامه پیدا بکنه به نهایت نمیرسه، به نتیجه نمیرسه، شاید خسته بشن از بحث کردن. ببین مردم وقتی که میکشن کنار خسته میشن، نه اینکه قانع بشن، خیلی فرقه. خیلی وقت‌ها دیدید بعضی‌ها میگن آره بحث کردم جواب نداشت بده رفت. خب این که جواب نداشت بده رفت، این خسته شده. دیده شما مذارت میخوام، هفت تو کلت نمیره، خسته شده، نه اینکه قانع شد، نه اینکه قبول کرد. خب مردم خسته میشن، ولی اگر 3000 سال نوری هم در مورد موضوعات با هم بحث بکنن به نتیجه نمیرسن، قانع نمیشن، چون معنای واحدی از این کلمه اراده نکردن. خب اون که میگه آزادی هست آزادی نیست، ببین چی بر این یه چیزیه، اگه یه چیزیه خب این هست یا نیست، اینا سخت نیست تشخیصش. از این سوال میپرسیم آقا منظور تو از آزادی چیه؟ آزادی به چی میگی؟ اول تعصب، تقلید، عصبیت اینا رو بذار کنار، پس آزادی چیه؟ اگر منظور تو از آزادی قدم اول یعنی مطلق آزادی، یعنی تو هر کاری که دوست داری بکنی، خب بله این آزادی در کشور ایران نیست و البته این آزادی در هیچ کجا نیست. احیانا اگر باشه شاید توی جنگل باشه، در هیچ نظامی، در هیچ خانواده این آزادی اینطور نیست که هر کاری که دوست داری انجام بدی. خب طبیعتا این نیست، پس یه چارچوب و محدوده میگذارن. پس تو که میگی تو آمریکا آزادی هست تو ایران آزادی نیست، منظورت این نبود؟ این آزادی نبود؟ نه نه، آزادی مطلق که نبود. خب حالا ببین یه مقدار دامنه محدودتر شد، مشخص شد. حالا آقا پس منظور شما آزادی مطلق نیست؟ نه نه، آزادی مطلق نه. خب پس کدوم آزادی؟ یا آزادی اعتقاد، آزادی اندیشه؟ بسیار خب، آزادی اعتقاد، آزادی اندیشه چی هست؟ میتونی اینو توضیح بدی برای من؟ تفسیرش کنی، بازش کنی؟ ببین میگه آزادی اندیشه، ولی اصلا به این کلمه دقت نمیکن. آزادی اندیشه یعنی تو به هر چیزی که دوست داری فکر بکنی. بعد میگه مثلا در ایران آزادی اندیشه نیست. عزیز من، مگه اون اندیشه تو رو میتونن تغییر بدن؟ یا مثلا چه جور اندیشه تو؟ اندیشه تو ذهن خودته، تو هر چی دوست داری به هر چی دوست داری میتونی در هر شرایطی فکر بکنی. میگه در حیطه قدرت حکومت ها نیست. پس منظور تو چیه که میگه آزادی اندیشه در اینجا نیست، در اونجا هست؟ یه ذره که ببین نظر سراغ تصدیقات بره، چون بخش اول بخش تصوراته. همینجا بگو یعنی چی آزادی که تو میگی؟ آزادی مطلق که نبود. خب تنگتر شد دایرش، گفتی نه آزادی عقیده، آزادی عقیده و اندیشه. خب اینم که اصلا قابل کنترل کردن نیست. حالا من الان در ذهنم میخوام به بدترین چیزهای دنیا فکر بکنم، الان کسی میتونه فکر منو عوض بکنه، کنترل بکنه تو فکرم درونمه؟ خب نه اینم نیست. آه عقیده و اندیشه که نمیشه که نه. ببین درست عقیده و اندیشه درونی تو رو مستقیما نمیان کنترل بکنن، اما ورودی های ذهن تو رو کنترل میکنن. یعنی یک اطلاعات خاصی از یک کانال های خاصی به ذهن تو وارد میکنه و به سایر منابع اطلاعاتی اجازه نمیده که اونها هم آزادانه اون داده هاشون رو بتونشون بدن تا تو بتونی به این همه اینا فکر بکنی. خب این فکر از کجا میاد؟ از یه چیز بیرونی، از یه مبادی تفکر که بیرونه، کتاب هایی که مثلا میخونی، فیلم هایی که میبینی. خب جمهوری اسلامی اینها رو محدود کرده به یک کانال خاص، در نتیجه این که میگم آزادی اندیشه نیست، یعنی اون راه های ورودی اندیشه من رو بستن به یک راه مشخص فقط منحصرش کردن. ببین اینجا الان واضح شد منظور ایشون از آزادی اندیشه چیه. ها به این معنا حالا میشه در موردش حرف زد. حالا میشه حرف زد. حرف زد یعنی ببینیم حالا این گزاره درست هست یا نیست. آقا اونها ورودی های مغز شما رو کنترل میکنن. یعنی چی؟ ببینید هر شبکه میزنی داره آخون نشون میده، بعد مثلا حتی طنزاشون هم یه جورایی انگار حالتای مثلا چیز داره، سیاسی حمایت فلان و فلان. خب اینه، یعنی کنترل میکنن داده های مغز تو. پس الان من واضح شد که منظورشون از آزادی اندیشه یعنی آزادی ورودی های کانال مغز تو، یعنی همه چیز بتونی در جلوی مغزت بذاری که ذهنت از همه اینها بگیره و بعد اون وقت مثلا به اینا فکر بکنه یا بین اینها انتخاب بکنه. خب این الان میشه در موردش حرف زد. الان رو این میشه رفت ذره بین انداختیم. خب بسیار خب، در ایران آیا هر چیزی رو شما، هر داده، هر اطلاعاتی رو میتونی راحت بهش دسترسی داشته باشی؟ خب دهه 50 60 و 70 نه اینطور نبود، اصلا نمیشد. یعنی شما فقط اون کتابی رو و اون منشوراتی رو و اون مجلاتی رو که باب طبع حزب حاکم بوده اونها رو فقط میتونستی بخونی بشنوی ببینی. اما الان از دهه 80 و 90 خب به خاطر ورود اینترنت و مخصوصا الان دیگه با این کانال های تلگرامی و ماهواره ای و گوشی های هوشمند و اینها دیگه این قابل کنترل نیست. پس نه به این معنا نمیشه گفت که آقا آزادی اندیشه در اینجا مطلقا نیست. نه شاید شاید اون آزادی که برای ورودی های مغز توی مثلا فلان کشور هست اینجا نباشه. یعنی خیلی راحت تر بشه به هر اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد تا اینجا. خب این رو میشه در موردش حرف زد. ببین چقدر بحث منظم میشه، دقیق میشه، شاکله پیدا میکنه. یه وقت میاد میگه که خب اینم که دیدیم نه نشد دیگه، آزادی اندیشه که نه، آزادی مطلق که نه، آزادی اندیشه که نه، آزادی ورودی های اندیشه اینم نه. که نه نگاه کنید شما مثلا در امریکا میتونید عقیدت هر چی که هست بری قشنگ حرف بزنی، صحبت کنی، مناظره کنی، میتینگ بذاری، هر عقاید خودتو بازگو کنی، اینجا نمیتونی. ها ببین پس اینجا معلوم شد که منظور ایشون از آزادی که میگه در را نیست، نه آزادی مطلق بود، نه آزادی اندیشه بود، نه آزادی ورودی های اندیشه بود، بلکه آزادی خروجی های اندیشه است، یعنی آزادی اظهار علنی عقیده. رسیدیم به یه جای مشخص. حالا باز این ادامه داره، اون اول میگه نه آقا ما نمیتونیم اظهار عقیده کنیم. خب اینم اشتباه است. اظهار عقیده، خب شما هر عقیده که داشته باشی تو جمع دوستان نزدیک خودت خانواده خود عقیده تو اظهار میکنی، حکومت چه کار میتونه بکنه در مقابل این؟ پس معلوم شد اونجا که میگفت آزادی نیست، منظورش آزادی اظهار و تبلیغ علنی و عمومی اندیشه اعتقادی دینی مخالف با عقاید جریان حاکم. ببین چقدر قید خورد، آزادی تبلیغ و اعلان عمومی اندیشه های مثلا اعتقادی مخالف با جریان حاکم، این آزادی رو میگه نیست. خب حالا اینجا وقت میشه قشنگ حرف زد، میشه بحث کرد، دعوا و نزاع تمام شد با تعریف کردن درست. تعریف کردن درست، یه مثال قبلا زدم باز تکرار میکنم. آقا یک زمانی بود این خبر پخش شده بود که موبایل، اشعه موبایل رو مغز اثر مخرب داره، اشعه موبایل برای سلامتی مضره. خب از اون طرف بعدا این سیم کارت هایی که میامد بیرون پشتش نوشته بود که طبق گواهی پزشکان و متخصص هیچ اشعه‌ای نداره، هیچ اشعه‌اش هیچ ضرری، مزد بخوام اشعه‌اش ضرری نداره، آثار مخربی نداره بر مغز. خب دو تا گزاره مختلفه، یکی داره اشتباه میگه. آدم منطقی سری میره سراغ تصورات، سری سراغ حکم و محمول نمیره، میره سراغ تصورات. این در که پزشکا دارن میگن ضرر داره، آثار مخرب رو مغز داره، اون منم پزشکا دارم یه نداره، این یعنی چی؟ ها این یه چیزی اینجا میدید مغالطه شده. مغالطه کجا شده؟ تو کلمه، تعریف کلمه. اونی که میگه این موبایل برای مغز اثر داره، اثر مخرب داره، ضرر داره، او گوشی که روش سیم کارت هست و سیگنال ازش فرستاده میشه و گرفته میشه، اونو داره میگه ضرر داره و راست میگه ضرر داره. اون شرکت خدمت ترانسکام خدمات مخابراتی سیم کارت که میگه ضرر نداره، اونم راست میگه، میگه نداره. چرا؟ چون این سیم کارت خودش 2000 تا این سیم کارت رو بچینی رو هم دیگه هیچ ضرری اثر مخربی رو مغز نداره. اون گفت موبایل ضرر دارد، منظورش اون موبایل بود. این که میگه موبایل ضرر ندارد، منظورش این موبایله. ببین مقایسه رو کلمه است. و انسان‌ها چون عجولن، شتاب زدن، سری میرن سراغ قضاوت و سراغ حمل و محمول و تصدیق و تکذیب، معمولا از اینجا رکب میخورن. انسانی که رو مفردات دقت بکنه اصلا رکب نمیخوره. این درس بسیار 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 مهمه. حالا 199 تا از اونهایی که منطق ارسطو رو خوندن از اول تا آخر، این رو چون تجربه و تمرین و تکرار نکردن به شکل کارگاهی، همین رو که الان شما در ضمن چند تا مثال یاد میگید اینو بلد نیستن، ندارن این مهارت رو. چرا ندارن مهارت رو؟ بخاطر که اصلا علوب به کلام یادشون رفت. وقتی کتاب 1000 صفحه 2000 صفحه رو گرفتی خوندی، قدم به قدم، وجب به وجب، کلمه به کلمه ضمیرشو برگردونی، از اصل مقصود دور شدی. آقا یک سوم منطق می‌خواست به تو بگه کلماتو درست تعریف کن تا فریب ندی و فریب نخوری. یه مثالی دیروز زدم، آب جوش برای آدم ضرر داره. خب این حرف درسته یا غلطه؟ آ سوال می‌پرسی آب جوش یعنی چی؟ اون وقت اون ضرر که میگی برای انسان منظور چیه؟ اینا رو بازش کن برای من. آب جوش به آب مثلا فرض کنید 40-50 درجه میگی، 60-70 درجه میگی، مثلا چایی که میخوریم، یا به آبی که جوش اومده 100 درصده و داره قلقل میکنه به اون میگی؟ اولا بعد که میگی ضرر داره برای انسان منظور چیه؟ نگه همون در همون حالت انسانی رو بگیره سر بکشه، یا این که نه مثلا برای مصارفی دیگه استفاده بکنه ازش؟ ها؟ کدومو داری میگی؟ منظور کدومه؟ بله آب جوشی که به 100 درجه رسیده اونو انسان همونطور بگه سر بکشه بخوره خب ضرر داره، اما آب جوشی 50-60 درصد انسان بیاد نو استفاده بکنه نه ضرر نداره. پس اونجا که گفت آب جوش برای آدم ضرر داره، این قضیه رو نمیتونی بگی درسته نمیتونی بگی غلطه. چرا؟ چون اصلا مبهمه، تعریف نکردی. وقتی تعریف نکردی اصلا معنا نداره. ببین عزیز من، ما وقتی میگیم آب جوش ضرر داره، چون آب جوش کلمه ایست که بر ما آشناست، فکر میکنیم معناشو فهمیدیم. دقیقا به این میگن جهل مرکب، یعنی نمیدانیم ولی فکر میکنیم که میدانیم. اما اگر رفته بودی مثلا در یه جایی منطقه‌ای که زبان و گویش مختلفی داره، مثال میزنم دیگه، او به شما گفته بود که شرشقوندا ضرر داره، شما میپرسیدی آقا منظورتون از شرشقوندا چیه؟ اشاره میکرد به آب، میگفتی منظورت آبه؟ میگفت که نه، آب که جوری جوری قلقل میکنه. ها اونجا تو فهمیدی، با این که اون کلمه رو اولین باره که داره میشنوی چارچقوندا، فهمیدی که منظورش این همین آبیست که الان داره قل میزنه. اما وقتی به زبان مادری خودت بهت گفتن آب جوشی ضرر داره، نفهمیدی منظورش چیه، چرا سو برداشت شدی؟ چرا؟ چون این کلمات برات معنوسه و آشناس، شما سریع ازش رد میشی، میگذری، برات آشناس، فکر میکنی بلدی معنی اینا رو. نه، شما در مناظره، در جدل همیشه تصور کنید که این کلماتی که اون طرف داره به کار میبره، پشت سر هر کلمه یک توطئه خوابیده و این داره از ابهام و اجمال این کلمات استفاده میکنه برای اینکه شما رو گیر بندازه. پس هیچ عجله نکنید. کسانی که عجله میکنن، هوچیگری میکنن، سری سری میخوان چیز رو پروندش رو ببندن، حتما یک نیتی دارن. اگر شما دقیق بشی، آروم بشی، فضا آروم بشی، اونا شکست میخورن. دیدگاهی تو فوتبال میگن آقا بازی رو آروم میکنید، بازی رو آروم کنید، هیجان بشینه، منطقی بشه. باز مثال میزنم، بازی بحث تصورات بحث خیلی مهمیه. یه وقتی من به کسی میگم آقا کتاب بخون، آقا کتاب بخون، کتاب باز پیشرفت تو میشه، او طرف مقام گه ای بابا ما همسایه‌مون کتاب خون پیشرفتش که نشد، چی دانشگاهشو ویر کرد از بس کتاب میخوند، بعد رفت معتاد شد، بعد حالا شیطان پرست شده، حالا هم هروئینی شده، افتاده گوشه خیابون مرده. شما چی بهش میگی؟ کتاب بخون، کتاب باعث پیشرفت میشه. خب تو اشتباه گفتی. کی گفته کتاب باعث پیشرفت میشه؟ کتاب یه مجموعه داده‌ای است که وارد ذهن میشه. اصلا حرف تو غلط بود و این مغالطه و غلط شما باعث اون مغالطه طرف مقابل شد و باعث یه نزاع و جدل علکی. تو گفتی کتاب باعث پیشرفت میشه، کدوم کتاب منظورته؟ و اون هم که گفت همسایه ما کتاب خوند، اون کدوم کتاب منظورشه؟ اون کتاب فلان نویسنده شبه روشن فکریه که افراد رو به نهیلیزم و پوچگرایی میرسونه. بله خب کسی که اون کتاب رو زیاد میخونه طبیعتا میل پیدا میکنه به الهات، به شیطان پرستی، به خوردن مشروبات الکلی، به نمیدونم استعمال مواد خاص روانگردان و فلان، و بله این زندگیش اصلا میپاشه. کتاب کلی بود، منظور کدوم کتابه؟ اون کتاب، اون کتاب خاص، بله. اون نوع، اون سنخ کتاب ها، بله. اونم برای اینجور آدم ها، بله. پس تو چرا مطلق کلی حرف زدی؟ کتاب باز پیشرفت میشه، کدوم کتاب؟ ها تو منظورت این بود که کتاب های مذهبی. خب بسیار خب، کتاب های مذهبی میگه اتفاقا اونها کتاب های مذهبی میخونن، سر میبرن و تکفیر میکنن. حالا توی مثلا سوریه یا تو عراق ببین، کتاب مذهبی، بله کتاب مذهبی از یک عالم وهابی، این چه فضائل سربردن انسانی که نمیدونم زیارت میره فلان. خب این کتاب مذهبیه، استنادش هم به آیات قرآن متشابه. دیدی آقا قرآن بخونید، قرآن خیلی خوبه، قرآن باعث عروج انسان میشه. خب اون اگر اومد به تو گفت آقا بله رفیقی داریم، همسایه‌ای داریم که این رفیق ما همسایه ما قرآن میخونه ولی همه کار هم میکنه، مثلا قاری قرآن ولی کارهایی میکنه که نمیشه اسمشو برد، چی میخوای بهش بگی؟ آقا قرآن باعث معنویت میشه، خب پس او چرا 15 سال قاری قرآن این کارا رو کرد؟ تو روایات اهل بیت داریم که تلاوت قرآن قلب و زنده میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. بله اهل بیت گفتن تلاوت قرآن، باز اینجا داره مغالطه میکنه. چرا؟ چون گفتن تلاوت، گفتن تلاوت، تلاوت خوندن با تدبر و عمله. مثال دارم عرض میکنم، آقا اون کلمه ای که این به کار برد، این کلمات عربی فارسی خیلی وقت مشکل ایجاد میکنه برای ما، چون یه کلمه عربی داخل زبان فارسی شده، اما ما چون فارس هستیم به لغت هم مراجعه نمی کنیم، نمی فهمیم که این کلمه در زبان عربی یه معنی دیگه ای داره، یه معنی دیگه ای داره. آقا درسته تو فارسی میگیم فلانی تلاوت میکنه، اما این تو عربی یه معنی دیگه ای داره. به هر خوندن نمیگن تلاوت، با تدبر. شما اونجا چطور جواب مقالتش میدید؟ بگید نگاه کن آقا بله امام صادق علیه السلام فرموده، گفته خوندن با تدبر، با عمل، با خشوع، اینجور. نه برای اینکه شغلش بشه آقا بر چهچه بزنه، برای اینکه پول بشه بدن از این کشور به اون کشور. خب این تا تلاوت قرآن اونجوری که امام صادق گفته نیست. پس منظور امام صادق علیه السلام از تلاوت قرآن یه چیزی بود غیر از اینکه تو میگی؟ پس تو اشتباه کردی. تعریف امام صادق از تلاوت قرآن با تعریف تو فرق داره. ببین وقتی که بسته شد دایره، اون وقت میشه قشنگ در موردش تصمیم گرفت، قضاوت کرد. اونجا که میگه من هر چی با این حرف میزنم نمیفهمه، میدونی چرا؟ چون او تو ذهن تو نیست، او نمیدونه که تو از این کلمه چه چیزی را اراده کردی. تو هم تو ذهن او نیستی، او هم تو ذهن تو نیست. باید یک کلماتی بیاری، با این کلمات، با این اصطلاحات، با این جملات، با این توضیحات، با این مثالها مشخص بکنی دقیقا منظورت از این کلمه چی بوده، اون وقت خواهده که اون میفهمه و نه تنها میفهمه، تصدیق میکنه، هم میفهمه منظورت چی بود و هم تصدیق میکنه که درسته، من با تو موافقم، با تو موافقم، دعوا نداریم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. ببینید باز هم مثال میزنم، حالا مثالی که بنده میزنم فقط و فقط من میگم مغز شما رو راه بندازه که شما بشینید با خودتون چند ساعت مثال های بیشتر تمرین کنید. خیلی وقتا دارید آدم های شبه سکولار و متدین با هم در مورد یه موضوعی بحث میکنن، حتما شنیدید، این میگه که آدم های مذهبی خوبن، خوش اخلاقن، خوبن. اون میگه آدم های سکولار، لیبرال، آدم های بیدین، اصلا اونا خوبن، خوش اخلاقن. نگاه کن اروپایی ها را اینطوری هن، اونطور هن، دروغ نمیگن. چی؟ این بحثیست که خیلی بین مردم در جریانه، مخصوصا کسایی که یه مقدار مثلا دنیا رو گشتن، کشور مختلفی رو رفته باشن، احیانا بیرون این مرزا رو دیده باشن، چه تو فضای حقیقی و حتی تو فضای مجازی این بحث رو میگن. همیشه هم بین طیف دیندار و طیف بیدین در مورد این قضیه دعواست. آقا دیندارا آدم های خوبیان یا بیدینا آدم های خوبیان؟ حالا یه مقدار در مورد این خورد میشیم، ذره بی میندازیم توش، خواهید فهمید که تمام این دعوا به خاطر اینه که دو تا کلمه یه مبهم استفاده کرد. اونی که الان داره با تو صحبت میکنه، حالا تازه مثلا عرض کنه از اسکولشن آلمان برگشته و میگه چنگیلی چنان چنان، بزن حرفاشو بزنه اول، تو حالت بغض و کینه و نفرت نندازش، بزن حرفاشو بزنه. خطابش تمام شد، سخنرانی احساسیش تمام شد، خالی شد، ارضا شد، حالا میخواد نه اصلا بحث بکنه، عقیده اثبات کنه براتون. بذار اون آتش خطابش که تمام شد خوابید، فقط و فقط برای اینکه او رو زمین گیر بکنید کافیه روی این دوتا کلمه که او داره میگه زوم بکنید، بگید گفتی بیدین ها آدم های خوبی هن، بهتر از ما هستن، لطفا این دوتا کلمه رو کامل برم باز کن. بیدین یعنی چی و خوب یعنی چی یا خوبتر یعنی چی؟ خب ببخشید برادر، راستی یه چیزی شما یه گفتی بیدین ها خوبن بهتر از ما، من نفهمیدم منظور چیه. بیدین یعنی چی؟ آره معلومه دیگه بابا، همین بیدین ها، همین اروپایی ها. خب اروپایی ها مگه بیدین ها؟ خب اروپایی ها بالاخره یا مسیحیان یا یهودیان یا پیرو ادیان ابراهیمی، پیرو ادیان غیر ابراهیمیان، یا اصلا دینشون آتئیزمه. بی دین یعنی چی؟ دین اون مشروع و اون قانون و آیین‌نامه‌ای که تو برای زندگی خود انتخاب کردی، حالا این یا وحیانی الهیه یا اومانیستی بشریه، بالاخره بی دین یعنی چی؟ یعنی کسی که چارچوبی، قواعدی، قوانینی برای زندگیش نداره. دین یعنی چی؟ خب اون که دین داره، بالاخره به یه چیزی داره عمل میکنه، از یه کسی داره اطاعت میکنه، حالا هر کسی. بی دین یعنی چی؟ میگه نه بابا اون مسلمون نیستن، مسلمون نیستن، مسیحیان. آه خب پس منظور شما میگه که مسیحیاشون بهتر از ما هستن. خب ببین همون کلمه اول بیدین داره زوم میکنیم ما. خب آقا مسیحیاشون یعنی شما مثلا اونجا که رفتی، مثلا مسلمونای آلمان آدمای بدی بودن، آدمای دروغگو، بی‌ادب و مثلا بی‌تربیت و فحاشی بودن، مسیحی‌هاشون فقط خوب بودن، یا مثلا یهودی‌هاشون خوب بودن مسیحی‌هاشون بد بودن، یا مثلا آتئیست‌هاشون خوب بودن بعد مثلا مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمان‌هاشون بد بودن؟ یعنی چی دقیقاً؟ واضح کنید منظور چیه. خب تانا میگیم مسیحی ها، خب تو آلمان مسلمون هم هست، تو آلمان یهودی هم هست، تو آلمان انواع اقسام ادیان هستن. ببین یه ذره که ذره مینداختی این آقا حرفش عوض میشه، میگه نه ببین اصلا مسلمون های آلمان هم مسلمون هم واقعا خیلی آدم های خوبی هم. خب پس شما اول گفتی بی دین ها بهتر از ما متدینان، الان که عوض شد، الان برگشت میگه اروپایی ها بهتر از ما هستند. میگیم خب حالا پس بریم سراغ این قضیه، اروپایی ها بهتر از ما هستند. خب اروپایی ها رو حالا خیلی زیاد نمیخوام توش خورد بشیم. اروپایی ها شما به کدوم دسته از اروپایی ها میگی؟ خب منظورتون چجور افرادی؟ جنایتکاران اروپا، اونایی که توی مثلا فرض کنید که سابقه دارها، زندانی ها، خب زیادن. باز که روش خورد میشی زوم میکنی، نه بابا اون مردم، کارمندا فلان ها. خب کارمندان اروپا، خب مگه شما همه اروپا رو گشتی؟ نه بابا کارمندان اون اسکولیشن آلمان که مثلا تو خیابان فلان 16 شرقی من باشون معاوضه داشتم، معاشرت داشتم، اونا رو دارم میگم. خب ها خب بعد گفتی بهتر از ما متدینا، بعد گفتی منظور من متدین ایرانی ها بود. خب مگه شما همه ایرانی ها دیدی که یه چیزی رو با چیزی داره قضاوت میکنی، مقایسه میکنی؟ میگه نه من من حیصل مجموعش رو میگه. ها من حیصل مجموع یعنی چی؟ همه من حیصل مجموع رو توضیح بده برای من. من حیصل مجموع یعنی چی؟ من حیصل مجموع یعنی کمترین به علاوه بیشترین تقسیم بر دو که میشه توتال، میشه متوسط. آقا من حیصل مجموع این کلاس از اون کلاس درس خونترن. چرا؟ چون اون کلاس اولیه معدلشون از 17 هست تا 20، این کلاس دومیه معدلاشون مثلا از 14 هست تا 16. بله دیگه، من حیث المجموع مثلا میخوام از 14 هست مثلا تا 18 و 19. من حیث المجموع کلاس اولی من حیث المجموع از اینا بهترن. این من حیث المجموع از کجا دارید میگید؟ چون کمترین نمراتشون با بیشترین نمراتشون جمع کنی، تقسیم بر دو بکنی، میشه 18 و 19. اون توتال از دومی بالاتره، پس این من حیث المجموع بالاتره. شما وقتی میگی او اونا از اینا بالاترن، مگه اینا رو گشتی و نمره دادی بهشون؟ همشون میشناسی؟ ببین اصلا لازم نیست شما عصبی بشید، شعار بدید و سینه چاک بدید. خیلی ساده، با دقت کردن رو الفاظ شما هر مغالطه کننده ای رو به چالش میکشید. بعد یه کمی که این مداقه کردیم که بابا منظورم یعنی اون کسایی که خودم دیدم بوده. ها خب خودت کجا زندگی میکنی؟ میگه من مثلا فرض بفرمایید که خیابان ظهیر الاسلام زندگی میکنم، سمت بهارستان تهران اونجا زندگی میکنم. ها خب پس منظور شما تا الان فهمیدیم اینه که اخلاق اون کارمندایی که من توی خیابان 16 شرقی مثلا اسکوریشن آلمان دیدم، از اخلاق اون مردمی که من حول و حوش خودم در قسمت خیابان ظهیر الاسلام تهران دیدم بهتر بود. دقت کردی چی شد؟ ما بحث نکردیم، ما بحث تصدیقی نکردیم که اصلا این چی که تو داری میگی اصلا این از چه سر قضاییه. ما فقط رو کلمات دقت کردیم. آقا تو کلمه گفتی، تو گفتی بیدینا از متدینا بهتر. حالا ما اگر خواستیم بریم تو بحث قضایا و یه جور دیگه بحث میکنیم، تو بحث قضایا میرسیم که آقا این الان موجبه کلیه است یا نه. اگر موجبه کلیه است، تو بعد چی بیاری برای اثبات موجبه کلیه؟ یا موجبه جزئی است؟ بیایم بحث تصدیقات. مثلا وارد نشدم به اون ساعت دوم فصل دوم منطقه، ما اصلا کاری نداریم باش. ما فقط تو ساعت اول تعریف، تصور درست تعریف کن، مجبورش کن درست تعریف کنه، سعی رد نشو. حالا بعضی کم زیر روشن فکر دارم میگن بله از یک حیث از نسبتی، نه چرا سعی رفتی حکم کردی؟ تو اصلا چه میدونی منظور این از بیدین و متدین چیه؟ خوبتر و بهتر و بدتر یعنی چی؟ بذار باز کنه خودش، بشکافه، دامنه رو تنگ بکنه، معلوم بشه داره به چی. آخه تو میگی مردم بیدین از بادین ها، یعنی چی؟ این منظورش از بیدین، آخر فهمیدیم که مرد بعضی از ساکنان خیابون 16 شرقی اسکولیشن جرمن بوده، این اونها رو داره میگه. منظورش از بیدین اوناست. یعنی مردم اون منطقه از نظر ایشون از مردم این منطقه ظهیر الاسلام تهران بهترن. دقت کردید شد؟ اصلا بس تصدیقی نداریم، ما فقط رو مفردات بس دقت کنید. بعد حالا خوبتر، بهتر، بدتر، آقا منظور از بهتر چیه؟ این کلمه بهتر، خوبن و اینا بدن یعنی چی؟ خوبن دیگه، خب یعنی چی خوبن؟ من نمیفهمم خوبن منظور تو از من کلمه خوب رو شنیدم ولی نمیدونم تو الان منظور تو از کلمه خوب چیه. بگه نگاه کن آقا قشنگ پشت چراغ قرمز وای میستن، یکی نمیدونم حق قابل پیاده رو رعایت میکنن. خب 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 بگو بازم، بگو بازم، بگو بازم، بگو. اصلا موتوریا اینطوری نمیکنن، وحشی بازی نمیکنن، هی رعایت میکنن. پیرمرد پیرزن خب 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 همه رو یادداشت کن. خب اینا که گفتی یعنی قوانین شهری راهنمای رانندگی. خب اگه تو گفتی قوانین شهری راهنمای رانندگی بود دیگه چی؟ یا اصلا اونجا شما خدمت تو هستم آدم فقیر نمیبینی. ها خب یعنی خدم فقیر نمیبینی، یعنی فقیر وجود نداره، خدماتی که دولت میده به همه مردم باعث میشه که اصلا فقیر نباشه. خب خب اینم باشه، بس فهمیدم منظور از خوب اینه دیگه. مورد دوم دیگه چی؟ الان شما در تصدیق و تکذیب نیستی ها؟ بحث تصدیق و تکذیب رو بهش میرسیم، بعد مثال میزنیم روش، بعد استدلال قیاس. الان فقط شما میخوای این مفردات این شخص رو کشف کنیم. الان فهمیدی اول که گفت بیدین ها منظورش مردم ساکن اون قسمت از ساکنان خیابون 16 شرقی اسکوریشن بوده که ایشون دیده اونها رو. ببین چقدر فرق داره. تهدید شد، مشخص شد. بعد اون جایی که میگه خوبترن یا خوبن، فهمیدی منظورش از خوب چیه؟ منظورش از خوب رعایت قوانین راهنمایی و رانندگیه. منظورش رعایت قوانین راهنمایی رانندگیه و منظورش اینه که دولت خدمات لازم رو داره برای اینکه اونها فقیر نباشن، بیچاره نباشن. خب الان تو فقط فهمیدی منظور این چیه. قبلش داشت قالتاق بازی میکرد، دو تا کلمه درشت کلی رو که چید کنار هم دیگه و میتازوند. الان که تو ته این دو تا کلمه رو درآوردی، این خود به خود پنچر شد رفت، اصلا دیگه بس تصدیقات نمیرسیم. بگو باشه، خب آقا من قبول دارم، حالا برفرض شما اگر دارید درست میگید و استقرار کرده باشد، خب مردم ساکنه در خیابون اسکولشون 16 شرقی اسکولشون بهتر از مردم کوچه 15 مثلا ظهیر الاسلام باشه. خب متدین ها منظور چی بود؟ مردم اونجا متدین ها؟ این متدین چی هستن؟ به چی میگن متدین؟ ها این کسی که اسم مسلمان تو شناسنامه‌اش نوشته؟ یه شیعه نوشته؟ خب این متدین؟ دین چیه؟ متدین کیه؟ عقیده؟ خب عقیده که شناسنامه نیست، عقیده باور قلبیه و حجت عقلی علمی. خب مردم که تو اونجا دیدی تو ظهیر الاسلام این چیزو دارن؟ مردم اصلا ولش کن، برو آقا سراغ روحانی محل، بپرس آقا راه شناخت حجت خدا چیه، به قرآن اگر بلد باشه. خب این متدین، پس این که منظور دارم اخلاق. حالا قسم دیگه از دین چیه؟ عقاید، اخلاق، احکام. خب این اخلاق دینی رو دارن؟ نه ندارن، رعایت نمی‌کنن. خب ببخشید، احکام، احکام شریعت، احکام دین عمل می‌کنن؟ نه عمل نمی‌کنن. خب ببخشید تو اصلا بس برای چی به اینا گفتی متدین؟ وقتی خودت میگی اینا نه عقاید دینی دارن، نه اخلاق دینی دارن و نه احکام دینی رعایت می‌کنن، خب پس چرا اصلا به این گفتی متدین؟ چرا به این کچل گفتی زلفلی؟ ببین فقط تو بس تصورات رو کلمات اگر شما زوم کردید، کلمات بسته شد، محدود شد، ریشه بسیاری از مقالطات همونجا خشکیده میشه. حالا ما تو بس تصدیقات خیلی حرف اینجا داریم. تو بس تصدیقات میگه آقا، و تو بحث مقالطه، صنعت مقالطه، که ما با تو ایجاد چه مقالطه استفاده کردی؟ ببین ما الان با همین تصورات این آدم فلج کردیم، یه ثابت شد که داره دروغ میگه. اصلا این آدم داره به دروغ یه چیزی رو ادعا میکنه، عوام فریبی میکنه، تمام شد رفت. اصلا نرسیدیم به ساعت تصدیقات که بعد بیان بگیم آقا این گزاره که تو گفتی موجبه کلیه بود، برای اثبات موجبه کلیه تو باید استقراء تام بکنی یا برهان بیاوری. استقراء تام که قطعا نکردی، نرفتی همه رو بگردی، نرفتی مثلا خدمت تو عرض بکنم که بی دین های دنیا مثلا اینقدر، مثلا فرض کن چه میدونم 2 میلیاردن، با دین های دنیا مثلا 4 میلیارد، تو نرفتی استقراء تام کنی. پس وقتی میگی این بی دین ها بهتر از متدینان، همه بی دین ها بهتر از همه متدینان، یا فل مجموع، این فل مجموع هم یعنی گفتم دیگه توتال، پس من رو بیداری دروغ میگی چون استقراء تام نکردی. از کجا میتوانی یقین کنی به این که آقا این کله مثلا اینها بهتر از کل اینا؟ یا باید استقراط هم کنی یا برهان. حالا برهان چیه؟ برهان جاست که حد وسط استفاده میکنی. حد وسطی که تو اینجا استفاده کردی چی بوده؟ بیدینی رو حد وسط گرفتی برای خوبی. یعنی چی؟ یعنی بیدینی دلیل خوبتر شدن است، خوبتر بودن است. با اینجا تو بحث صنعت مغالطه حرف داریم، بحث میکنیم. یا با تو اون چیزی که حد وسط نیست رو حد وسط قرار دادی؟ یعنی آیا ملازمه‌ای هست بین بیدینی و خوب بودن؟ این بیدینی چیه که باعث میشه آدم ها خوب بشن؟ بیدینی چیه که باعث میشه آدم ها خوش اخلاق بشن؟ و دین چیه که باعث بد اخلاقی و بدی انسان ها میشه؟ اینا رو شما توی بحث خدمتتون عرض میکنم که سنت مقالطه میگه آقا تو جعل و مالیسه بل وسط و وسط ها، چیزی که حد وسط نیست و حد وسط گرفتی. ببین هر جا که شما تو فارسی میگی چون یا میگی پس یا در جواب چرا چیزی رو میگید، به اون میگن حد وسط. یه مثال ساده، این شخص مسلمان است، مسلمان نماز میخواند، پس این شخص نماز میخواند. خب این شما صغرا کبرا نتیجه این در شکل منطقی اینجور میگیری، ولی در متعارف در عرف انسانی اینجور حرف نمیزنی. چی میگی؟ میگی این آدم انسان، این آدم مسلمانه پس نماز میخونه. یعنی چی؟ مسلمان حد وسط است برای نماز خوندن، یعنی مسلمان بودن علت است برای نماز خوندن. حالا یه وقتای چیزی که حد وسط نیست واقعا، یعنی علت نیست و شما به جای علت میذارید، یه مقالطه مشهور، این آدم گرسنه است پس حتما دزدی میکنه. اینجا شما چیزی که حد وسط نبوده به جای حد وسط نشوندید، استدلالتون این شکلیه، این انسان گرسنه است، انسان گرسنه دزدی میکند، پس این آدم دزدی میکند. تو فارسی تو زبان محاوره چی میگی؟ میگی این گرسنه است حتما دزدی میکنه، این گرسنه است پس حتما دزدی میکنه، این دزدی میکنه چون گرسنه است. اشکالی که به شما گرفته میشه چیه؟ اینکه آقا این حد وسط با نتیجه ملازمه نداره. یعنی چه رابطه علیتی واقعا وجود دارد بین گرسنه بودن و دزدی کردن؟ آیا ذاتی گرسنه بودن دزدی کردن است؟ آیا هر انسان گرسنه باید دزدی بکنه تا سیر بشه؟ نه، ممکنه بره گدایی بکنه، ممکنه بره کار بکنه، کارهای سخت. ببین ملازمه نیست، چون ملازمه نیست این استدلال شما مغالطه بود. حالا تو این استدلالی که ایشون به کار برد گفت من اونجا رفتم دیدم که اینها مردم های خوبی هن، پس بیدین ها بهتر از متدین ها هستن، این داره از همین مقالطه استفاده میکنه. یعنی یه چیزی رو حد وسط قرار میدهد که اون حد وسط نیست، علت نیست. خیلی ساده. یعنی چی؟ آقا مردم آلمان بیدین هستند، مردم آلمان بهتر از مردم ما هستند، پس بیدین ها بهتر از ما متدین ها هستند. اون مقالطه است. آقا مردم آلمان بیدین هستن، فرض که این درست باشه که ما دیدیم نه، هم این غلطه هم دومیش غلطه تو دست تصورات، و مردم آلمان بهتر از ما هستند پس بیدین ها از ما بهترند. میدونه اشکالش کجا بود؟ اشکالش هم اینجا بود از نظر تصدیقات. حالا بحث ساحت بعدیه، میدونم تو یک گزارش نمای کلی، شمای کلی از این بحث داشته باشید. این داره یه چیزی که حد وسط نیست رو به جای حد وسط و علت میگیره، ملازمه نیست، علیتی نیست اینجا. خب بس تصدیقی هستم، میذارمش کنار تا برسیم به جاش. الان فقط خواستم اینو با چند تا مثال واضحش بکنم، بیشتر توضیح بدم که آقا شما اگر رو مفردات بحث دقت بکنید تا کاملا نشکافته، مداقه نکرده و تمام زوایای تاریک اون کلمه، نه حکم، حکم خوب بد فلا کار نداریم، نه، فقط اون کلمه براتون باز نکرده، روشن نکرده، با مثال ملموس نکرده، شما سراغ بحث بعدی نرید، وایست همونجا. بسیار از نزاها میره کنار. تای تش این آقا میخواست بگه که مردم فلان منطقه که من دیدم از نظر من نظم و مقررات راه نمایندگیشون از من تو فلان منطقه تهران بهتره. اما اون کلمه ای که اول به کار برد دو تا کلمه بود که دوتاش مبهم بود و بعدن که شکافته شد معلوم شد که دو تا کلمه اصلا به یه معنی دیگه به کار رفته. این کلمات دقت کن، بسیاری از شبهات خود به خود پاسخش روشن خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایها المؤمنون خافوا الله الذي يقدر على كل شيء ولا تخافوا من لا يقدر على كل شيء.